در راه پیشرویمون باشه برمیداریم. میخواد آهن و فولاد باشه یا آدم و گوشت و پوست. اجازه بدین پیپتون رو روشن کنم قربان.
شما خیلی فکر میکنید سرگرد.
قربان؟
میگم شما خیلی فکر میکنید جناب سرگرد. همین الان و ته کمتر از یک دقیقه گذشته دو مرتبه گفتید قربان، من فکر میکنم.
قربان،
خب از این همه فکر کردن به نتیجه یا نتایج خاصی هم رسیدید؟
بله قربان.
و؟
آلمان نازی، رایش سوم یا هر اسمی که میخوان روش بذارن، با اراده فولادی شخص پیشوای ما آدولف هیتلر داره قدرتمند و با سرعت پیش میره و انتقام همه خفت و خاری هایی رو که طی چند دهه گذشته و شاید چند سده پیش بهش تحمیل شده میگیره. و من قربان امیدوارم حس نودوستی و مطالعه کتاب‌های تاریخی و فلسفی برای شما این دستاورد منفی رو نداشته باشه که با دشمنان ما هم دردی.
سرگرد، دوباره داری از حد خودت تجاوز می‌کنی. داشتن مشکلات سیاسی و جهت‌گیری‌های متفاوت حزبی نمیشه، یعنی نباید باعث بشه که مافوق خودت رو متهم به سازش با دشمن بکنی. می‌فهمی؟
قربان، در آلمان فقط یک حزب وجود داره و اون حزب نازیه. تعجب میکنم که شما بعد از همه تلاش ها و مبارزات سیاسی پیشوا و دوستانشون در ارتش که از سال 1933 به این طرف ویژگی وطن پرستانه خودش رو به شکل غیر قابل انکاری نشون داده، باز دارید از داشتن سلیقه یا تفکر متفاوت حرف میزنید.
خب جناب کوالسکی، اوضاع احوال چطوره؟
وقتی دشمن توی خونه آدم باشه، به نظرتون درباره ی حال احوالش چی باید بگه جناب سرهنگ؟
آقای شهردار
کوالسکی، لحن امروزتون کاملا صریح و بی‌تعارفه. نکنه اومدید منو به دوئل دعوت کنید؟
نه، اومدم کارتونو تموم کنم.
یعنی مرخصش کنید با هنگش از این شهر بره بیرون؟
سرگرد، من حضور دارم.
قربان،
نیازی به پشتیبانی شما نیست.
نه سرگرد، اومدم به زندگیش خاتمه بدم.
اشتباه گرفتید جناب شهردار. اونی که باید قصد هدف گرفتنشو داشته باشید منم، نه سرهنگ وبر. ایشون همونطور که شواهد نشون میده دل رعوفی دارن و با برخی تصمیماتی که از بالا میاد مخالف هستن، اما خدا رو شکر هنوز حس فرمانپذیری آلمانی خودشون رو حفظ کردن که بیچون و چرا دستورات رو اجرا کردن. اجازه بدید سرهنگ، باید حقیقت مهمی رو براتون فاش کنم. من سرگرد شولتز هستم، بله، اما سرگرد اس اس، نه یه سرگرد معمولی ارتش که بخواد تحت فرمان شما کار کنه. من در واقع چشم و گوش عالی جناب هیملر در هنگ شما هستم که وظیفش بررسی رفتار و گزارش کردار شما به بالایی هاست. چندین اخطار و هشدار کافی بوده که مواظب رفتارتون باشید، ولی شما نبودید. بنابراین لهستانی لعنتی،
دستم کوالسکی، متاسفم، واقعا اشتباه بزرگی کردی. تو به خاطر درجه بالاترم به من شلیک کردی، اما یه سر تپانچه تو رو.
خب جناب شهردار، از صمیم قلب از خدمتی که به من و البته به پیشوا و آلمان نازی کردید ممنونم. پیر مرد احمق، یا نباید از اول سازش با نیروی اشغالگر رو قبول میکردی، یا وقتی این کارو کردی باید درست انجامش میدادی. اما تو احمقتر از احمقی که فکر کردی با فدا کردن جون اون دوتا دختر میتونی جون دختر خودتو بخری.
خب هر آدمی اشتباه میکنه، منم دارم تاوان اشتباهم پس میدم، اما فکر میکنم جهنم با ورود من پر نشه. یه جای خالی برای تو هم هست.
مجسمه یه حماقت. فکر کردی سرهنگ و بکشی داری ریشه ظلم و ستم ما رو میخوش کنی، نه؟
لعنتی.
خب لابود الانم توقع داری من با یه گوله خلاصت کنم تا تبدیل به قهرمان همشهریات بشی و از گناهی که به خاطر اون دوتا دختر مرتکب شدی تطهیر و تقرائه بشی. آره؟ برات متاسفم کوارسکی، من نمیذارم. همونطور که نذاشتم اون دوتا دختر احمق قهرمان بشن، نمیذارم تو و نه همین سرهنگ خودمون قهرمان بشه.
برو بمیر.
سربازا، آقای شهردار رو همین الان به میدون شهر ببرید، کنار سکوی اعدامی که جنازه اون دوتا دختر داره زیرش تاب میخوره. مردمم خبر کنید، بگید مراسم اعدام داریم.
این همه قیل و قال برای چند تا پوستر؟ واقعا پاره کردن اون چند تا پوستر چرا برای شما اینقدر مهمه؟
برای سرهنگ نبود، با اعدام دخترها موافق نبود، دوستاش اصلا باعث و بانی این مسئله پیدا نشه. میگفت با تذکر و سفت و سخت گرفتن حکومت نظامی به مردم دیگه پوسترهای تبلیغاتی ما پاره نمیشن. اما خب وقتی وارد یه سرزمین دیگه میشی، برای مطیع کردن مردمش باید از مشت آهنی استفاده کنی، نه منطق برنده و یا ترسوندنشون با تهدید و یه مشت حرف بی خود. میفهمی؟ معمول نیست از محکومین دادگاه نظامی بخوام که اگه حرفی دارم بزنم، ولی تو اگه حرفی داری بره گوش من بزن.
اگه آدم معتقدی نیستی اینو بدون که حداقل سرنوشت چرخی حیات همین بلایی رو که سر مردم میاری سرت میاره.
سرنوشت من به خودم مربوطه و از حیطه اختیارات تو بیرونه، ولی سرنوشت تو الان توی دستای منه.
من با مرگم تقاص اشتباهاتمو میدم، ولی تو تا کی میخوای اشتباه کنی؟
اینم مسئله یه که به من مربوطه. حرف دیگه ای نداری؟
چرا دارم؟ من و تو یه روزی دوباره همدیگه رو میبینیم، وقتی که تو مرده باشی. میدونم که اون روز میرسه، ولی میخوام تا اون روز بدونی که چقدر از زندگی تو دنیایی که آدمایی مثل تو توش نفس میکشن شرمنده بودم.
دوست داشتی منم مثل سرهنگ وبر بودم؟ یه آدم سست عنصر و بی دست و پا که فقط کتاب خونده و باسواد شده؟ نه، من خشم و نفرت مردم بیچاره‌ای هستم که یه عمر به خاطر باقی کشورهای اروپا توی نکبت و بدبختی زندگی کردن و حالا میخوان انتقامشون رو بگیرن.
پس تو هم منتظر باش که ازت انتقام بگیرن، چون با این حساب این چرخه آدم کشی و به قول تو انتقام گرفتن تا اون روزی که همه آدم ها بمیرن ادامه داره.
باشه، منتظر میمونم تا ازم انتقام بگیرم. ولی پیش از مرگم به بچه ها میسپرم انتقامم رو بگیرم. یادت نره ایده مشت آهنی همیشه جواب میده.
جلاد، چرا معطلی؟ حکم رو اجرا کن.
نمایش عدالت نوشته و کار صادق وفایی رو به اتفاق شنیدیم. جناب آقای وفایی در استودیو هستن به اتفاق جناب آقای آل محمود، کارشناس محترم برنامه. درود و سلام بر هر دو بزرگوار، خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. سلام و عرض ادب خدمت شما و جناب آقای آل محمود و شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای آل محمود.
خوشحالم که در خدمتتون هستم مجدداً و سلام میکنم حضور شما و دوستان شنونده.
بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای آل محمود، نظرتون رو درباره این نمایش رادیویی بشنویم.
خسته نباشید آقای وفایی.
خواهش میکنم دوست.
آقای وفایی زحمت خوبی کشیده بودن،
بله.
خصوص که هم متن خوب کار خودشون بود و هم کارگردانی و بازی هم کرده بودی دیگه.
بله بله، یکی از نام.
خیلی خوب، خیلی همه فنحریفی.
خواهش میکنم لطف.
البته بدون تعارف بگم من نویسندگیتون رو بیشتر میپسندم، معنیش نیست که اونا رو نمیپسندم ها، ولی نویسندگیتون به نظر من بیشتر خودشونشون میده.
به همین دلیل من گفتم به ایشون متن جلوتر از اجراست.
متن خوبیه، چون توی همین نمایشنامه شما یه جسارت خوبی نشون دادی در زمینه در واقع شکست خط زمان. در واقع شما داستان رو به صورت خطی برای ما تعریف نکردی، از زمانی شروع کردی و بعد به گذشته اون زمان رفتی و بعد دوباره برگشتی ما به توی ریل زمان حال یا رو به آینده در واقع میشه و این خب جسارت خوبیه. منتها موردی که اتفاقا مورد من همین جاست که ما در رادیو به دلیل روانشناسی رادیو فرصت این که به چند مضمون و چند فکر در واقع متکی بشیم رو نداریم. رادیو برعکسش صحنه است، یعنی شما توی صحنه این امکان داری، به این دلیل که شما یه جا میرسی با یه مضمون تقریبا مشابه تغییر ریل میدی و شما با عمق دادن به اون مضمون کارتون رو پیش میبرید، ولی توی رادیو مخاطب در واقع باید توی یه نشست تقریبا مجاب بشه. معناش ابدا این نیست که ذهن مخاطب رو تنبل ببینیم، باید بتونه خودش رو از اون مرحله رد کنه. یعنی اینکه مثلا شما توی این نمایشنامه به محض اینکه شما رسیدی و جلاد اومد اونجا و اونجا خودشو کشت و کشته شد، قصه داشت تموم میشد. یعنی از نظر مخاطب رادیو اینجا دیگه بسته شد. چرا؟ چون یه مجموعه ای از ایده اینجا خودشو در واقع به آخر میرسونه. شما دقیقا میتونی آغاز و میانه پایانش رو همینجا ببینی. بعد شما میری صحنه دو تا خانم در گذشته رو در واقع برمیگردونی دوباره به زمان گذشته و دو تا آدم رو در واقع باز دوباره از نو میاری و با یه این دفعه با یه در واقع ایده دیگه، این بار شما یه حرف دیگه، یه تکه کلام دیگه در واقع داریم بین این دوتا مشخص ها، کاملا متفاوت از روند قصه تا اینجا. چون اینجا دیگه ما میخوایم بفهمیم کی ما رو لو داده، کی این دوتا دختر رو لو داده و بعد مرحله بعدی. با تموم کردن این باز مخاطب اگه فکر کنه تموم شده، شما وارد یه مضمون تازه میشی و این دوران دیگه مضمون انتقام گرفتن خود شهرداری یا به هوش آمدن شهرداره و اینجاست که دیگه یه مقداری ذهن مخاطب نه اینکه گم کنه ولی خسته میشه. یعنی شما نباید بذاری مخاطب خسته بشه. یکی از شگردایی که من فکر میکنم میتونستی به کار ببری توی این جمع کردن داستان تو یه جا بود به معنی یه تک قصه. خودت نظرت چیه؟ یعنی چه ایده‌ای داشتی در ولی اول؟
والا من اون ساختار شکنی مد نظرم بود تو متن رادیویی، منتها حالا توی ضبط این چیزی که شما گفتین ما می‌خواستیم به این صورت رعایت بکنیم که بگیم تیتروار که مثلا الان زمان دو هفته گذشته است، الان مثلا دو روز بعد از اعدام یا کیه. منتها موقع ضبط یه پیشنهاد دادن جناب آقای طهماسبی که گفتن نگیم این رو. یعنی
نه البته اونم خیلی نیست. ببین اینجور کد دادن ها که در واقع این همون تنبلی ذهنی شه دیگه. اون تنبلی ذهن نه، ولی شاید تو طراحی، ببین طراحی خیلی مهمه، ولی شما میتونستید، مشکلی هم نبود. قصه تا اونجایی که من خدمتتون عرض کردم شکست زمان قابل توجیه بود توش. یعنی اگه مثلا اونجایی که جلاد
فهمیده باشم، شما میگید ما زیاد زمان رو شکستیم دیگه، یه بار دو بارش احتمالاً
آره،
مثلا کافی
یک یا دو بار مشکل آره یه مقدار به نظر زیاد
بود. اون خدشه‌ای که وارد میکنه احتمالاً همون بیشتر از دو سه بار شدنش باشه در واقع، تا جایی که من متوجه شدم.
شما این ایده رو مثلا همین نوآوری رو توی هدایت بازیگرات هم داشتی یا نه؟ یعنی قصد داشتی این نوآوری رو در واقع اونجا هم یه جوری نشون بدی؟
سبک و شیوه نه، من
چون
من
نظر میشه سبک هم گاهی اوقات مخدوش میشه
در مورد هدایت بازیگرها. نه من در واقع یعنی همون کار عادی رو که توی نمایش رادیویی انجام میدیم باهاشون داشتم، ولی حالا این شکست زمانی که تو متن هست و حالا توی حس و اینها، به نظر من اون صحنه که حالا اتفاقا دخترها بعد از اعدامشون دوباره حالا چطور بگیم زنده میشن و دوباره دارن دیالوگ میگن، شاید به نظر من برای مخاطب جالب باشه، ولی نه این تمهید خاصی برای هدایت نبود در این زمینه. نه همون کار روالی که توی نمایش قبلی ما انجام داده بودیم و در پیش گرفتم.
ببین گاهی خود همین شکست زبان باعث میشه که آدم احساس کنه که در واقع ما داریم توجیه میکنیم. یعنی شاید به اون دلیل زیباییش برای شما ممکن اصلا به نظر برسه که آ زیباییش یا دوباره انگار زنده شدن، ولی مخاطب احساس میکنه آقا یه چیزی که من خودم فهمیدم میخوای من بگی، مگر اینکه چیز تازه که شما هم آوردی. البته بعد من فکر میکنم که شما چون فرصت زیادی هم فکر نمیکنم داشته باشیم آقا طهماسبی، نه
فرصت زیادی نیست. آره تموم شد.
فقط پس من بگم که من خوشحالم که بچهای جوانای خوشفکری که دوست دارن تجربه کنن توی کار و بشکن بعضی مرزها رو، بعضی از قواعد در واقع مکرر نمایش رادیویی رو، خیلی خوشحال میشم، ولی امیدوارم که واقعا آگاهانه باشه و بدونیم کجا میریم. که آقای وفایی تو کار قبلا تو این برنامه کار دیگه داشتن. به نظر من این رشدی که نشون دادن توی این نمایش نشون دادن اینه که هم آگاهیشو دارن هم خدا رو شکر جسارتشون.
لطف دارید، مرسی.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای وفایی، محبت کردید. از شما جناب آقای آل محمود و از شما شنوندگان محترم برنامه یک نمایش یک تجربه. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.
روز بخیر عرض میکنم. شنونده ارزنده رادیو نمایش هستید. با بخش اول برنامه ها در خدمتون هستیم. تا لحظات دیگر میتونید شنونده قسمت هفتم از نمایش در پناه خورشید باشید.
در پناه خورشید، برگرفته از خطبه های مولا علی علیه السلام در نهج البلاغه. نویسنده علی رضا قنچی فشتی. قسمت هفتم.
درود بر تای میهمان خانه خدا.
سلام بر شما مسلمین مکه.
شب را در مکه آسوده به صبح رساندی؟
آری، شما رسم مهمان نوازی را خوب میدانید.
خدا را شکر، انشالله که حجت قبول درگاه احدیت باشه.
الهی آمین. تنها یک نگرانی دارم برادر.
نگرانی؟ از چه بابت؟
به سوی مکه که روان بودیم از کاروان جا ماندم. راهزنان گویی در انتظار جاماندهی چون من باشند، به طرفت العین راه بر من بستند و هر چه داشتم به زور ستاندند.
حالا دور باشد، هر چه داشتی از تو گرفتند؟ یعنی حتی سکه‌ای برایت باقی نگذاشتند؟
آری، به مکه نزدیک بودیم و برای رسیدن به اینجا به سکه نیاز نشد. اما از شما چه پنهان، برای بازگشت دیناری ندارم و درموندم.
از این بابت هیچ قصه به خود راه نده. ما مسلمانیم و باید مدد حال یک دیگر باشیم. بیا، اکنون آنچه همراه دارم همین چند سکه است. این مقدار را داشته باش تا بعد هم خدا بزرگ است.
نه برادر جان، نه، درد دل به تو نگفتم که به خرجت بیاندازم، فقط میخواستم با من هم فکری کنی.
همین کار را کردم،
ولی قصد من این نبود.
مگر خدای ناکرده من چنین گفتم؟ فعلا اینها را قبول کن تا برای بعد و هزینه رجعت به دیارتان هم چاره عاجلی بیاندیشیم.
اما نمیتوانم از تو قبول.
اصلا برادر جان، این سکه ها را به عنوان قرض به تو میدم. بعد از اینکه بازگشتی و اموراتت سر و سامان گرفت، هرگاه کاروان یا مسلمانی به مکه می آمد بده به ایشان تا به من بازگردانند.
نه، نمیتوانم قبول کنم.
آخر چرا قبول نمی کنی؟
چون هیچ معلوم نیست در راه بازگشت چه بر سرم خواهد آمد. به این میاندیشم که آیا اصلا عمرم به دنیا خواهد بود تا از پس ادای دین به تو برایم؟ نمیخواهم از دنیا بروم و دینی به گردنم باشد.
برای این هم راه حل وجود دارد. این سکه ها را به تو میبخشم و اصلا توقع ندارم که به من بازگردانی. اینطور خوب است؟
نه، نمیتوانم بپذیرم اصلا رخصت بدهید از محضرتان مرخص شوم. ای کاش اصلا مصده اوقات شریف شما برادر مشفق نمیشدم.
بروی؟ مگر میگذارم اینطور سردرگم و پریشان از پیش من بروی؟ بفرما داخل حجره، لختی درنگ کن و بیاسای، جرعه آب بنوش، گلوی تازه کن. انشالله فکر عاجلی خواهیم کرد و تدبیری شایسته.
خداوند تو را خیر بدهد. اما رخصت بدهید؟
رخصت نمیدهم برادر جان. گمان کن من در دیار شما دچار چنین صعبی شده بودم. آیا مرا به حال خود رها می کردی و به کسب و کارت مشغول می شدی؟ پناه بر خدا.
آخر
انشالله باری تعالی برای گره گشایی از مشکل ظاهر خانهش راه چاره نشانمان می دهد. بفرما برادر من داخل حجره، بفرما.
سلام علیکم برادر.
ها سلام علیکم برادر، خداوند تو را سپاس میگویم، به راستی که گره گشا توی. ابن عباس برادر، خیلی خوش آمدی.
چه شده که برادرم این چنین با روی باز از من استقبال میکنه؟ نوبه های قبل که برای ابتیاع کالا به تو مراجعه میکردم این چنین نبودی.
خداوند مرا ببخشد که دفعات پیش چنین نبودم. این برادرمان از حجاج بیت الله هست.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
برادر، ابن عباس از یاران نزدیک امیرالمومنین علی ابن ابی طالب است. ابن عباس، گرهی در کار این زائر خانه خدا پیش آمده، انشالله که شما راه چاره‌ای برای آن پیدا کنید.
حجتان مقبول حضرت حق باشد انشالله.
انشالله خداوند حج همه زوار را قبول بفرماید.
انشالله.
چه شده؟ چه مشکلی برایت پیش آمده برادر؟
در راه مکه راهزنان راه بر او بسته و آنچه داشته از وی ستانده اند. من خواستم چند سکه به این برادرمان قرض بدهم تا با آن در حج روزگار سر کند، اما قبول نمی کند.
برادر، دلم راضی نمی شود در حج باشم و با سکه های دیگری امورات بگذرم.
آره، هرچه از او درخواست کردم که بپذیرد راضی نمی شود.
خوف آن دارم که در راه بازگشت از دنیا بروم و نتوانم دینم را ادا کنم.
ابن عباس، تو بیش از ما از شریعت مبین اسلام آگاهی داری. آیا راهی هست که به او کمک کنیم بیان که حقی از ما برگردن او باشد؟
آره، در این مورد به توصیه ای از توصیه های مولا علی که درود خدا بر او با تحسین کنم. ایشان چندی پیش مرقومه‌ای برای مکتوب فرمودند که به حال شما نزدیک است.
برای من بگو چه فرمودند؟
حضرتشان در نامه مکتوب فرموده بودند در بیت المالی که نزد تو جمع شده دقت کن و آن را برای عیالمندان و گرسنگانی که در نزد تو هستند مصرف کن و به فقیران و نیازمندان برسان و اضافه آن را نزد من بفرست تا میان کسانی که پیش ما هستند تقسیم کن.
اما من در مکه میهمانم و از مردم مکه نیستم.
مولایم در ادامه نوشته است به مردم مکه فرمان بده از کسانی که در این منطقه مسکن اختیار میکنند اجاره نگیرند، زیرا خداوند میفرماید که عاکف و بادی در آن مساوی هستند.
عاکف و بادی کیستند؟
مقصود از عاکف مقیم مکه و بادی آن شخصی است که از دیار دیگر به حج میآید.
صحیح.
و اهل مکه نیست. خداوند ما و شما را به آنچه محبوب اوست موفق فرماید.
خدا را شکر، دیگر هم میهمان مایی هم از خود ما.
خدا را شکر.
بله، شنونده ارجمند رادیو نمایش هستید. با بخش اول برنامه ها در خدمتون هستیم. اونچه که شنیدید نمایش در پناه خورشید قسمت هفتمش بود که تقدیم حضورتون شد. در ادامه هم در خدمتون هستیم هنوز با بخش اول برنامه ها. عرض کنم که امروز 11 بهمن ماه هست و بهمن ماه ماهی دیگر است برای ما ایرانی ها. عرض کنم که مهمترین اتفاق فرهنگی هنری بهمن ماه جشنواره فجر هست که خواهیم دید و البته نمایش های رادیویی هم در جشنواره هستند و خواهیم شنید.
صدا در صحنه، ویژه 38 جشنواره بین المللی تئاتر فجر. نمایش های صحنه ای، رادیو تئاتر، نمایش های خیابانی، بخش به علاوه فجر در جشنواره بین المللی تئاتر فجر. از پنجشنبه 10 بهمن ماه 1398 از ساعت 19 تا 20:30 دقیقه از شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
چشاتو بر نگردون از من، این که اون چشارو دیدم از تا بگیر دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و از نرو نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره، دلت وقتی که میگیره میگم امشب باید بارون بباره، نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم، نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. محال تا ته دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مردم برای تو بمیره، محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از لحظه‌های من بگیره، نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم، نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم، نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه، میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
این کتابو بخونید ببینید چقدر جالبه، اصلا اسم کتابو ببینید.
از چه چکشی برای میخ زمین استفاده کنیم؟
میخ زمین؟
ما داریم میریم قله قاف، بعد ستاره خانم اصلا نمیدونه قله قاف کجا هست. عزیز من قله قاف میخ زمینه، مهم است چه چکشی استفاده بکنیم. بنده با شعار انتخاباتی سیمرغ قله قاف وارد عرصه انتخابات میشم.
سریال صعود به قله قاف از شنبه 12 بهمن ماه 1398 ساعت 23:15 و تکرار آن 3 بامداد از شبکه رادیویی نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 MHz.
و سقوط سرنوشت دل سپردن به هر جاذبه‌ای غیر از خداست.